بعد شما آرزم که برای شما که اخبار مخبار اعصاب معصاب ندارید، بعد بگم که من کامبز حسینی این پارادوکس و من در هفته که گذشت در راستای کولباری که بشریت روی دوشم گذاشته و سنگینیش، تلاش مذبوحانه ای کردم آقا جان در ساعتهای تنهایی که خودمو بذارم در کفش آدمهای دیگه. البته این یه اصطلاح آمریکایی، میگم put yourself in somebody else's shoe، که به نظر من دقیق تر از خودتو بذار جای طرف خودمونه. یعنی ما میگیم خودتو بذار جای اون، این آمریکایی‌ها میگن کفشای اونو پات کن به جاش همه چی رو لمس کن، یا ببین چه ریگی مثلا کفششه، که البته نمیگن این آخری رو، این از خودم در آوردم ریگ داستان رینگ و اینا رو. اونا همون منظورش اینه که آقا تلاش کن ببین میتونی جای یکی دیگه باشی و بفهمیش یا نه. این هفته من سعی کردم یکی یکی کفشای بقیه رو پام کنم، جای اونا یه ذره قدم بزنم، ببینم اول کجاها میرند، روزشون چجوری میگذره، بعد اینکه دردشون چیه و از این حرفا. البته این با اون پا در کفش کسی کردن خودمون فرق داره، داستانش چیز دیگه است، حالا بعداً توضیح خواهم داد. چششتون روز بعد نبینه. همین اولین کسی که پامو کردم تو کفشش، یا کفششو کردم تو پام، یا همون خودمو گذاشتم جاش، انقدر از لحاظ احساسی و اینا انرژی گرفت که دیگه به نفر بعدی نرسید و من هم چون دالای لاما نیستم عصبانی صحنه را ترک کردم. خودمو جایی که گذاشتم ابو حسین. ابو حسین کیه؟ پیر مردی از اهالی یکی از روستاهای خوزستان که حالا داستانش رو میگم براتون. تمام هفته همجور که میدونید بحث کم آبی و بی آبی و شور آبی و گلی آبی خوزستان و شعارهای ملت آبادونی دست به دست میشد، برای همین من اول خودم رو گذاشتم جای یک خوزستانی. عرب خوزستانی رو انتخاب کردم ببینم آه چجوریه. خارج از بحث نژاد پرستی عجیبی که نسبت به یک سری اقلیت ها در ایران گاهی دیده میشه، عرب ایرانی بودن به خودی خود کار آسونی نیستش تو مملکت. ولی آب نداشتن و یا اینکه شیر آب رو باز کنی گل بریزه بیرون دیگه ستمه دیگه. اینکه برای آب آشامیدنی مجبور باشی مثلا مثل بنزین زمان جنگ صف وایسی و اینا و دبه دبه بیاری خونه، واقعا دیگه خیلی ستمه. همین این فکر رو داشتم زیر دوش میکردم حقیقت شو بخواید، و در همین فکرها بودم که آب دوش رو بستم و گفتم بس دیگه، بزنم بیرون از هم. چرا این همه آب هدر میدم من تو همون زیر دوش وایس گره 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 فلان، یعنی تا این حد. وقتی کفش ابو حسین رو پوشیدم دیدم سخته. با خودم فکر کردم آیا فردا مشکل بی آبی حل میشه؟ همون فردایی که همه قولشو میدن و نمیادا. دیدم نه آقا، فردا که خورشید بیاد بیرون هوا در خوزستان از آلودگی و گرد و غبار ابریه و اصلا معلوم نیست خورشید روشو به خوزستان نشون بده و طرف اونا باشه. خلاصه این که در این گرمای تابستون آب نداشتن خدا وکیلی سختیش دیگه زیاد غیر قابل فهم نیست. آقای مسئول، ابو حسین مثل من و شما یه شهروند ایرانیه که توی روستای زندگی میکنه، چند تا گاو داره، باید هر روز دو بار از روستاش تا تصفیه خونه 10 کیلومتر بره تا برای گاواش آب بخره. راوی میگفت هفته گذشته یکی از گاواش به خاطر شوری آب کور شده. حالا تلاش کن خودتو بذاری جای ابو حسین، کفشای ابو حسین رو پات کن، برو به سمت تصفیه خانه، روزی دو بار 10 کیلومتر، هم به خاطر خودت و مهمتر از خودت به خاطر گاواد، چون گاوها هستن که دارن خرج زندگی تو میدن. من در هفته‌ای که گذشت در راستای کولباری که بشریت روی دوشم گذاشته و سنگینیش، تلاش مذبوحانه‌ای کردم در راستای ساعت‌های تنهایی برای اینکه درک کنم زندگی بدون آب در این تابستان چه معنایی میده. معنایی نمیده. زندگی بدون آب برای خودت و گاوهات هیچ معنایی نداره. اصلا زندگی بدون آب وجود نداره که معنا داشته باشه. خلاصه این که آقا بچه هامون آب ندارند. بچه ها آب ندارند آقا.
بچه هامون تشنگی دارن میمیرن. اوضاع اصلا خوب نیست. مردم صف گرفتن. صف گرفتن برای آب. آب نیست عزیزم. آب نیست بکا. به دادمون برسید خدا شاهده. ما نه ایوریم نه اووریم، اصلا کاری به نه سیاست نه هیچی، اصلا کار نداریم. به چهامون تشنگی دارن میمیرن ناموسن. به دادمون برسید بابا. شهیدامون نجنگیدن که ما بدبختی بکنیم، یه همه جمعون ندادیم که هنوز جنگ زده باش. بابا به دادمون برسید خدا شاهده. حرفم بزنی 1000 تا شر برات میاد. بابا خدا بکیری کار نداریم به سیاست. ما آب نداریم، آب نیست.
اینجوری: هفته سخت برای گروه زیادی از مردم سرزمین گذشته و هنوز مشکلشون حل نشد. من برعکس این دوستمون که میگفت سیاسی نیست و اگه بگه براش شر میشه، میگم چون دیگه برام شر شده و از این شرتر دیگه نمیشه. بچه هاشون آب ندارن بخورند و این بیکفایتی مسئول و رئیس مملکت رو میرسونه. کشوری به این ثروتمندی نباید به خاطر مدیریت غلط و ناکارآمد برای شهروندانش جهنم درست کنه. آقا جان دیگه آب چه بدیم به ملت؟ کربلاس مگه؟ شمری مگه تو؟ اینو دیگه درست کن دیگه پدر جان. آب و غذا داشتن دیگه حقوق اولیه بشر محسوب میشه دیگه. یعنی شما دیگه هیچ آبرو دیگه واقعا ندارین. این دیگه خیلی بده. البته آقای جنتی، من یادم یک زمانی فکر کنم از قول امام فرمودند که اگر قرار باشه،
اگر امر دائر شود بین این که آبروی ما حفظ بشود یا شکم ما سیر بشود، ما ترجیح میدهیم که آبرویمون حفظ بشود و شکممون گرسنه بماند. این راه امامه.
آبرویی که نمانده ولی همچنان گشنه و تشنه زیاد مانده. من تختی که روش میخوابم ارتفاعش زیاده از زمین و نزدیک پنجره است. هر روز صبح که از خواب بیدار میشم، اولین کاری که میکنم از روی تخت سرمو سری میکنم سمت پنجره تا ببینم خورشید کجاست. از شما چه پنهون این روزها. هر شب که میخوام بخوابم یه مروری توی ذهنم اخبار روزو میکنم و با این اندیشه چشمامو میبندم که عجب روز بود امروز. چقدر روز مزخرفی بود امروز. چه روزگاری شده. اصلا امروز روزگار طرف ما نبود. شبای من اینجوری ملت. اصلا امروز من با خودم میگم آقا خورشید با ما همراه نبود. ولی سری نمیشه خوابید اینجوری که با افکار منفی. سری این افکار رو خط خطیش میکنم و به خودم امیدواری میدم که آقا اشکال نداره اگر امروز اینجوری بود. ولی فردا که بیدار بشم از روی همون تخت که رومو کردم به سمت پنجره، میبینم که خورشید طرف منه و روزگار با منه و روز بهتری خواهد بود برام و برای ملت. اینجوری من شبا میخواهم آخرش، با این امید که فردا که بیدار میشم دیگه این خورشید لعنتی روی خوش به ما نشون بده و بگه امروز من طرف تو هستم. گامیز حسینی، من خورشید امروز طرف تو. به جان تو اینجوری اما این واقعیت رو گفتم. On my side, on your side.
I have breathed all the sea. You're our friend, prophecy. Our destiny we will not hide when the sun comes up. When the sun comes up, it will be on your side. It will be on our side. Dai dara dam doi darai, darai dam dale dam da. Hai dara dam doi darai, darai dam dale dam da. Hai dara dam doi darai, darai dam dale dam da.
خب وقتی مردم در آبادان و خرمشهر همچنان برای یک لیوان آب آشامیدنی لهله می‌زدند، آقای روحانی هم به اتریش و سوئیس سفر کرد و در موقعیت ماهیتابه و جلز و ولز با صدای بلند گفت که سپاه I love you.
یکی از مقامات آمریکایی چند پیش گفته بود که ما سخت‌ترین تحریم رو نسبت به ایران می‌خوایم اعمال کنیم، یا حتی یکی از اونها گفته بود ما می‌خوایم نذاریم اصلاً ایران نفت صادر کنه. تو حالا قاعدتاً اون معنی این حرف رو خیلی نمیتونه تحلیل بکنه. این حرف میزنه نفت ایران رو نمیذاریم صادر کنه که معنیش اینه که نفت کل منطقه صادر نمیشه.
بله، به تنگه هرمز رو میبندید. چی گفت؟ چی گفتی؟
مگر امکان پذیره نفت ایران صادر نشه، نفت منطقه صادر بشه؟
تهدید میکنی؟ دوباره تنگه هرمز؟ هر وقت کم میارین بند میکنیم به تنگه هرمز؟ این ایده را آقا من نمیدونم کی داد اول که اگه ما نتونیم نفت بفروشیم هیچکی نمیتونه تو منطقه نفت بفروشه، چون تنگه هرمز دست ماست. حاجی فکر کردی نصف عالم میشینه بی نفت و بنزین تا تو با قایقای تندرو تنگه هرمز رو ببندی؟ معنی این حرف چیه؟
معنیش اگه بفهمه، معنیش روشنه چی میگه. قاعدتا نمیفهمه این حرفی که میزنه، میگه من نمیذارم ایران یه قطره نفت صادر کنه. اون کارو اگه شما تونستید این کار رو بکنید و نتیجهش رو ببینید چی هست. خب بنابراین حالا فرض میگیریم که اصلا آمریکا تونست این کار رو بکنه. حالا به نظر من اصلا این حرفاییست که عملیاتی نیست.
اولا که من نمیفهم این چه اعتدالیه که تهدید میکنه، من اینو نمیفهمم. همه دنیا ما سیاست مدار چپ داریم، سیاست مدار راست داریم، آدم محافظه‌کار داریم، آدم لیبرال داریم. هر کی چپه چپه دیگه، اونی هم که راسته راسته. وقتی طرفت طرف مقابلت محافظه‌کار میشه، تو یه شبه نمیتونی بزنی به سرای کربلا. آقای معتدل، شما با گفتمان میان روی اومدی سر کار، یعنی ملت بهتون انتخاب بابات نصف نیمه رای دادند به خاطر اون حرفایی که زدی، تدبیر و اعتدال و این حرفا. بعد شما که روی ارزش‌هایی مثل گفتمان و اعتدال و تدبیر و اینا اومدی سرگاه، حالا چون هوا پس شد زدی زیرش، شدی تنگه هرمز رو ببند. البته الان استراتژی آخوند تنگه هرمز ببند شده دیگه، الان اینجوری شده. آی گریه کنید مسلمونا، آب رو بستن دوباره. فشار به کی وارد میشه این وسط؟
این فشار به کی وارد میشه؟ مثلا تو کشور ما مواد اولیه برای داروسازی دچار مشکل شد. این به کی فشار وارد میشه؟ به مریضی که تو بیمارستان هست فشار وارد میشه، به خانواده اون مریض فشار وارد میشه، به ملت ایران فشار وارد میشه. به کی فشار وارد میشه؟ دارو رو کی میخره؟ هر کسی که به هر حال مریض شده، آمده بیمارستان، مراجعه کرده به پزشک. یا فشار وارد کنن نهادهای مثلا دامی وارد ایران نشه. معنیش چی میشه؟ معنیش اینه که در گوشت مردم مشکل پیدا بکنن، در لبنیات مردم مشکل پیدا کنن.
من از این حسین شهید قضیه که بگذرم، باید بگم بله، هر کار اشتباهی که شما انجام بدید دودش تو چشم ملت خودت میره. اگه به مریض فشار وارد بشه تقصیر شماست، اتفاقی که تو اون کشور میفته در نهایت مسئول شمایی، تقصیر شماست. از این به بعدم شما قراره که این روایت شما داستان این باشه که دیدید چجوری شهیدمون کردن، دیدید فلان کردن، دیدید رزاق. نه خیر عزیز من، اون دوره گذشت دیگه آقا روحانی، گذشت. شما مسئول گرداندن کشور هستی و اگر کاستی و کمبودی به علت سیاست‌های خارجی شما ایجاد شده، باید مسئولیت رو قبول کنی و اینقدر جرأت داشته باشی که نندازی گردن یکی دیگه. شما بلد نیستید پدر جان معامله کردن با دنیا رو، بلد نیستید. اینقدرم گند زدید که دیگه هیچ که حاضر نیست با شما سر یه میز بشینه. حالا در این وضعیت به جای سیاست کردن و کار مملکت رو راه انداختن، شما چیکار کردی؟ رفتی اتریش، همون اول بسم الله شروع کردی به تهدید کشورهای دیگه. اینجوری فشار رو از روی مریض در بیمارستان بر نمی‌دارند با تهدید کشورهای دیگه.
یعنی ما ایرانی ها منجی یهود در بابل بودیم، ما اونها رو نجات دادیم و اونها همیشه مدیون ایران و ایرانی هستند. ما با یهودی های دنیا روابط بسیار نزدیک و خوبی داریم، اما خب صهیونیست ها به عنوان گروه اشغالگر و ظالم که به مردم ظلم میکنن، مردم غزه رو در محاصره دارند، مردم بیگناه رو بمباران میکنن، در سوریه دخالت میکنن، داعش رو حمایت میکنن، مجروحین داعش رو میبرن در اسرائیل و اونها رو مداوا میکنند. نقش اسرائیل در منطقه بسیار مخرب هست.
مرد سابی، رفتی اتریش ببینی چطور سرمایه گذاری بیاری به مملکت، اون وقت شاخشونه میکشی برای کشور دیگه. ما نفهمیدیم شما تا کی میخواین برای به رسمیت نشناختن اسرائیل هزینه بدید. دیگه مردم باید از بیابی و گشنگی بمیرند، که البته کشتید در خوزستان، بمیرند تا شما بفهمید کشورداری اینجوری نیست. رفتید دل کی رو به دست بیاری؟ من آدم یاد اون سریال چیز میفته، چی بود؟ افسانه سلطان شبان. میگفت شما سلطان بانی ما هستی یا سلطان بانی وزیر اعظم؟ شما حالا برای منافع ملت کار میکنی یا منافع سید علی؟ البته جواب این سوال رو آقای قاسم سلیمانی با نامه‌ای به آقای روحانی در هفته گذشته نوشت و داد. سپاه، روحانی، پیوندتان مبارک.
سردار سلیمانی در پیامی خطاب به رئیس جمهور نوشت: آنچه از فرمایشات حضرت عالی در رسانه‌ها منعکس شد مبنی بر این که اگر نفت جمهوری اسلامی ایران صادر نشود، تضمینی برای صدور نفت کل منطقه نمی باشد و با بیانات بسیار ارزشمندی که در موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به رژیم صهیونیستی فرمودید، مایه مباهات و افتخار است. حقیر به عنوان سرباز ولایت و این ملت سرفراز و با همه جان به حضور جناب عالی عرض می کنم، این همان دکتر روحانی است که ما شناخت داشتیم و می داریم و می بایست باشد.
الان ما تو وضعیت بیابی و دلار و اقتصاد در مملکت، مبارزه با اسرائیل برای ما در اولویت مملکت دیگه، الان در اولویت روحانیه و قاسم سلیمانی هم خب داره با دوم بشت گردون میشکنه که داستان دیگه یه سرش شد دیگه، ما روحانی هم اومد سمت ما و دیگه خدمت از ماست. دستتونم میبوسم که رفتی اروپا، به جای صحبت از اقتصاد و تلاش برای بهبود معیشت مردم، شاخشونه میکشی، تهدید میکنی، مسائل رو مطرح میکنی که 40 سال نون و آب نشده این حرفا، 40 سال نشده. البته اینطور نباشد که فکر کنیم اونا دارن به دولت حال میدن و دولت حالی به سپاه نمیده. قراردادهای میلیاردیه که حالا سپاه قراره سر همین داستان آب خوزستان بگیره، آبی هم به ملت اگه رسید. این خط، این نشون، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا چی میگه؟
ما وعده‌ای که به صلاح دادیم که انشالله بتونیم تا 15 تیر آب رو برسونیم، الان در حال حاضر تقریبا کار به شکلی مهیاه که این موضوع انشالله تحقق پیدا بکنه و به 4 تا از شهرهای به صلاح خوزستان، دارخوین و شادگان، خرمشهر و آبادان انشالله آب برسه. و ما اون قولی که دادیم انشالله سر وعدمون هستیم و 15 حتما انشالله به امید خدا آب رو میرسونیم.
الان سوال من اینه، وزارت راه و نیرو و جای دیگه که مربوط به دولت هستن که مسئول این داستان، اینا کجا هستن؟ دولت کجاست هستن؟ سپاه چی کار هست این وسط؟ سپاه جاش کجاست این مبلغه؟ شما خب این قربون صدقه رفتنا رو تو همون تهران انجام میدادی دیگه مرد حسابی، دست روی همون میبوسیدین دیگه، لازم نبود بری اتریش این حرفا رو بزنی، همونجا یه داستان درست میکردین. قاسم سلیمانی، روحانی، شما در ایران که هستی باید به چنین کارهایی برسی. اصلا واقعا من نفهمم چجوری میشه که شما آقای روحانی اصلا خبر نداری تو مملکت چه خبره، یا خبر داری ولی همینی که هست دیگه، خبر داری مشکلات همین هست دیگه. آقای روحانی شما خبر داری اصلا هک شدی مرد حسابی؟ شما خبر داری؟ شاید خبر داری، شاید اصلا خودت پسورد رو دادی که هک کنن. خبر داری هکت کردن، 5000 تا ماشین وارد کردن. اینم سراج رئیس سازمان بازرسی که
سایت وزارت سمت هک شد و در حدود 5000 ماشین گران قیمت و مدل بالا وارد کشور شد، 4000ش ترخیص شده و وارد بازار شده و 1000ش که در گمرک هست. اختلاف بعضی از این ماشین ها نزدیک 500 میلیارد میشه، 400 میلیون میشه، مثل ولوو، بی ام و بعضی از این ماشین ها که هیچ کدوم اینها قیمت واقعی نیست.
روز روشن میری شاخشونه میکشی بیرون مملکت، در داخل دارن همینجوری به تاراج میبرند. اون موقع قیمت، فقط قیمت ماشین این اصلا نیست، مسکن در عرض چند ماه 40% رفته روش. باز هم رئیس سازمان بازرسی،
یکی دو ماه متاسفانه میتونم بگم 40% مسکن بالا رفت. این نیست مگر افراد دلال و افراد سودجو که دارن بازار مسکن را ملتهب میکنن. 4 بازار وارد شدیم، اقدامات اساسی انجام دادیم، انشالله نتیجه شد در آینده نزدیک مردممون احساس خواهند.
اقدامات اساسی انجام شده، نتیجه شم در آینده خواهند. فقط مسئله اصلی اینه که دولت زورش به هیچ کسی چیزی نمیرسه، اصلا دولتی دیگه وجود نداره. حالا سپاه رو که بذاریم کنار، بازار مسکن هم هیچ، خودروسازا هم دیگه تره‌ای برای دولت خورد نمی‌کنن اصلا. باورتون نمیشه این صدای فرمانده پلیس ناجا رو من میخوام پخش کنم. باورتون بشه ملت.
فکر میکنم دولت هم دونش به خود رو صاف نمیزه، هر وقتی دستش بذاره بدتر میشه. من با یک از دوستان صحبت میکرد بزن اگه شما بری کنیم این سیستم خود رو شاید ما موفق‌تر باشیم تا اینکه براش تصمیم میگیری، چون هر وقت شما به سمت خود رو میری منفجر میشه و دیگه اصلا نمیشه جمعش. دنیا اگر که پیشرفت کرده در حوزه خود رو میاد برای خودروهای ایمن هزینه میده، یارانه میده، امتیاز بهش میده، در حمله عمومی استفاده میکنه و نسبت به خودروهای ناایمن بیمهش و هزینه های نگهداشتش رو کمتر در نظر میگیره. ما کشور ما کاملا خلاف جهت حرکت.
حرف حساب میگه اگه ول کنید این سیستم رو احتمالاً شاید موفق‌تر عمل کنه. منم همینو میگم، من اصلا هر هفته دارم اینو میگم آقا جان، آقای جمهوری اسلامی ول کن، آقا ول کنید، آقا جان ول کنید، برید سر خونه زندگیتون، مملکت رو بسپرید دست کاردان، ملت یه نفسی بکشن، بگذارید یکی بیاد که زندگی رو برای ابو حسین و ابو حسین ها آسون تر کنه. طرف دیگه 10 کیلومتر پیاده نره اون راه رو بیاد برای اینکه آب بگیره برای گاوش. بگذارید از این قدرت و بگذارید که احساس هوایی بخورد در ایران. بگذارید و بگذارید آقا جان. ببین من کی بهتون گفتم آقا، اینم به زبان خوش. آدم حسابی مملکت این هفته کی؟
آدم حسابی این هفته آقای مسعود شجاعی کاپیتان تیم ملیه که برای خوزستان این هفته خیلی تلاش کرد برای بیابیشون و بقیه زحمتایی که در اونجا خودش داره میکشه. آقای مسعود شجاعی.
آدم حسابی این هفته مسعود شجاعیه که با این همه مشکل و باید همه داستان بلند شد اومد خرمشهر و او کار قشنگ رو انجام داد و تانکر آورد برای بچه ها خرمشهر.
با اختلاف بسیار بالا، بسیار بالا مسعود شجاعی.
آدم حسابی مملکت مسعود شجاعی.
مسعود شجاعی.
آدم حسابی مملکت به نظر من رو بند خدایی هست که تا قبل از این هم نداشتن که رای خونش رو به زور جور میکردن، حالا یه هایی همه چی دو برابر شده و که رای خونه دو برابری و معلوم نیستش با چه بدبختی باید جور کنن کرایه خونش رو بدن که حداقل خونشون بیرونشون نندازن.
مسعود شجاعیه که بعد از کارش با تیم ملی رفت به داد مردم خوزستان.
به نظرم ما دانشجوی هستیمی که با وجود این که اوضاع ناامید کننده جامعه رو میبینیم بازم داریم سخت درس میخونیم، تلاش میکنیم، امید داریم.
آدم حسابی مملکت کاپیتان تیم ملی ایران مسعود شجاعیه که راست گفتار و درست کرداره.
این برنامه همین الان داره تمام میشه. هفته دیگه اگه زنده موندم میبینم شما رو. این برنامه تنهایی نیست. با تشکر از همه همکارانم که در تهیه این برنامه شرکت داشتند، برنامه این هفته ما اینجا 3 2 1 تمام.